أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، صلاة الله على أعدائهم أجمعين. برنامه که در نظر گرفتم براتون بگم درباره تاریخ بنی اسرائیل. یه حدیث داریم که تمام سرنوشتی که بنی اسرائیل داشتن مو به مو شما هم به همون سرنوشت مبتلا میشید. اونها اسیر بودن، شما هم اسیر بودید. اونها به رهبری حضرت موسی نجات پیدا کردن، شما هم نجات پیدا کردید. اونها بعد از پیروزی دست به یه سری کارهای زدن، شما هم بعد از پیروزی دست به همین کارها میزنیم یا زدیم. دوست دارم که یه جوری بحث پیاده کنم که هم قصه باشه، هم قصه باشه برای اونایی که خیلی کم حوصله‌ان با تلویزیون، و هم یک عبرت و درسی باشه، فلسفه تاریخی باشه، آشنایی با روحیه جامعه باشه، تا ببینید که ما در چه خطی سیر میکنیم. چون قرآن 268 قصه که داره، بیشتر این قصه ها دنبالش نتیجه گیریه. چه قصه هم که نقل میکنه به خاطر همون نتیجه گیریه. مثلا یه ماجرایی نقل میکند که یوسفی بود، چه کرد. بعد برای که یه وقت شما نگید این قصه مال یوسف بوده به من چه، بعد پشت سرش میگه و کذالک و کذالک. یعنی خیال نکنید قصه مربوط به گذشته بوده تموم شد. و کذالک نزل محسنین، اول یه تیکه رو نقل میکنه، بعد میگه یوسف را به اسم بازی بردنش، شما هم به اسم بازی میبرنتون. یوسف را پرتش کردن، شما را هم پرت میکنن از هدف. وقتی میخواستن یوسف را ببرن با یه لحنی بردن که ما اونو دوستش داریم، انا لهو لناصحون، ما نصیحتش میکنیم، ما خیرخواهشیم، انا لهو لحافظون، ما یوسف را حفظ میکنیم، شما هم به اسم دلسوزی میان. علی ای حال چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در قرآن داستانهای زیادی و به قول خود قرآن لقد کانت فی قصصهم عبره، یعنی قصه هاش برای سرگرمی نیست، قصه هاش برای عبرت و اعتباره. یعنی میگه تا من درس بگیرم. اگر میبینیم بیش از حدود 100 آیه در قرآن درباره تاریخ موسی و فرعون و بنی اسرائیل، این سرگذشت نیست. میخواد بگه در هر زمان فرعون هست، در هر زمان موسی هست، در هر زمان برده هست، در هر زمان ملت‌های به اسم آزاد از مرد برتر تحت شکنجه و ستم هستن، در هر زمانی انقلاب و قیامی گوشه و کنار دنیا به وجود میاد، در هر زمانی بعد از پیروزی انقلاب مردم متفرق میشن. بنابراین تاریخ ما شباهت 100% با تاریخ بنی اسرائیل داره. حالا میخوام با تاریخ بنی اسرائیل آشنا بشم. با فرعون آشنایی دارید. پس تیتر بحثمون تحت عنوان درس‌های از قرآن، حالا اینو هر چیز خواستید بهش بدید، مهم نیست. میخواید یه چیزی دارید، درس گرفتن از ماجرای بنی اسرائیل، فلسفه تاریخ، کار به عنوان و تیترش ندارم. فقط میخوام چقدر شباهت بین ما هست و این یه خورده از بحثم و این میگیم آخرای بحثم هم، یه 10 دقیقه آخر بحثم هم بنابرم که یکی دو تا جمله از دعای مکارم الاخلاق را برای بیننده ها شرح بدن. حالا فعلا این بحث بگیم تا مقداری از بحثم.
گوشه ای از کارنامه فرعون
آیاشو که می‌نویسم حدود 15 تا آیه، یه گوشه از کاراشو می‌نویسم، فکر می‌کنم شما که دوم راهنمایی و اول و دوم و سوم نظری هستید، فکر می‌کنم که نه شما، حتی کلاس 6 کسی در خونده باشه، 5-6 کلاس در خونده خیلی آیه رو می‌فهمه. مثلا مسئله طغیان قرآن زیاد روش تکیه شده. خدا به پیغمبر میگه، به حضرت موسی میگه اذهب برو، اذهب الی فرعون، برو به سراغ فرعون. به پیغمبر میگه برو سراغ فرعون. فرعون شکاره انه طغا، انه به درستی که این فرعون طغا، طغا یعنی چی؟ طغیان کرده. معلوم میشه پیغمبرها آمدن تا جلوی یاغی رو بگیرن، چون تا یه یاغی پیدا میشه خدا در میان همه ملت به پیغمبر میگه تو برو سرکوب کن. سرکوب کردن طاغی جزء سطر اول کارنامه پیغمبران است. طغیان، برو به سراغ فرعون، او طاغیه. این که اخیراً تو حرفا میگن مبارزه با امپریالیست، اول مبارزه با امپریالیست کی بوده؟ پیغمبرا. اول مبارزه با ستمگر و جهانخوار انبیا. دو، مسئله استبداد. جوونا اگر تو خونه میگید همینه که من گفتم، باید الا و لابد این غذا که من گفتم باید بخرید، الا و لابد همین رنگ لباسی که من گفتم باید بخرید، الا و لابد این کار رو باید بکنی، الا و لابد باید برم مسافرت، الا و لابد. اگر شما هم این کار کردی، یه فرعون هم منطقه فرعون کوچولو داریم، فرعون بزرگ داریم. اگر فرعون کوچولو هستی در آینده هم فرعون بزرگی. من اگر گفتم که این حرفی که میزنم حتما حرف من درسته، هیچ کسی دیگه حرف درست نیست. جایی ممکنه درست باشه، جایی ممکنه فرعون باشم. مواظب باشید اگر لعنت به فرعون میکنید شاید خودمون هم استبداد. فرعون میگفت ما عراکم الا ما عرا، نمیبینم برای شما مگر همون چیزی که خودم رأی میدم. ما عراکم الا ما عرا، رأیی نظریهی وجود نداره جز من. یه وقتی هویدا رفته بود تو مجلس شورای ملی اون زمان، گفته بود به شاهنشاه میگن شخص اول مملکت. این غلطه، میگه تو مملکت اصلا شخص دیگه هم هست تو ایشون اول باشه. اصلا باید گفت همه ایران شاهنشاه. اصلا کلمه شخص اول جزای دیگه که یه شخص دومی هم باشه. ما اصلا شخص دومی تو مملکت نداریم، یعنی هرچی هست داریم، یعنی از خودش خود تونتر میرست. ما عراکم الا ما عرا. فرعون اینطوری بود. حالا شما استبداد رأی داری یا نه؟ استبداد به جرسان، استبداد فکری، استبداد علمی، استبداد اخلاقی، استبداد حکومتی و سیاسی، استبداد شاخه‌هایی داره. ممکنه دو رقم شما داشته باشم، شما نداشته باشید، دو رقم استبداد دیگه شما داشته باشید، من نداشته باشم. من استبداد به رأیهی حلک، حدیث داریم چطوری که به رأیش استبداد داشته باشه. وقتی بهش میگن مشورت کن، نه نیازی نیست. بابا پیغمبر با اون عقل کلی خدا روش میگن و شاور هم چون که عقل کلی بازم باید مشورت کنیم. بنابراین استبداد یه مسئله. سلام علیکم و رحمت الله. دوم اذلال، یکی از کارهای فرعونه. و اذل فرعون قومه، این آیه رو دیگه معنا نمی‌کنم، تو همه اینا که تو تلویزیون می‌شستم خودش معنا کنه، که بدونن که اگر یه خورده فارسیش قوی باشه قرآن خیلی کلماتش باش معنوسه. اذل رو من معنا نمی‌کنم، فرعون هم من معنا نمی‌کنم، قومه هم من معنا نمی‌کنم. اذلال. چهارم، حالا این چیزایی که من می‌نویسم بعضی‌هاش هم ممکنه قابل ادغام باشه. مثلا مسئله شفقان، و رعب و ترس یکی از کاراش بود. ازش میترسیدن. میگوه آمنتم یعنی ایمان آوردید به پیروان موسی، میگفت به اونایی که در خط موسی هستن، میگفت آمنتم قبل ان آذن لکم، آمنتم قبل ان آذن لکم، آیا ایمان آوردید قبل از آنی که من اذن بدم به شما؟ قبل از آنی که به شما اذن بدم ایمان آوردید؟ اصلا کسی تو این مملکت من حق نداره که ایمان بیاره؟ این فرد اعلای خفقانه که همون استبداده، اینا طغیان و استبداد و اینا از یه وادیه. مسئله یه جز منت گذاشتن، منت گذاری. کسی اگر منت بگذاره، یکی از صفات فرعونی منته. وقتی موسی آمد گفت فرعون تو طاغوتی، ادعای خدایی میکنی، انا ربکم الاعلا میگی، مردم رو به بردگی و استثمار کشیدی، تحت شکنجه و خفقان داره وردی، باید اینا رو آزاد کنی. گفت تو موسی تو خونه من بزرگ شدی، من تو رو بزرگیت کردم. چون راست میگه پدر موسی تو خونه فرعون بود، خود موسی اونجا بزرگ شد. وقت منت درست گفت علم نرب بکن، نربه رب یعنی تربیت، علم نربه کسینا ولیدا، آیا تو رو تربیت نکردیم در حالی که بچه بودی؟ تو بچه بودی خونه من بزرگ شدی، حالا ادعا میشه؟ فرعونم خوب تو دهنش زد، نظرت هم موتام خوب تو دهنش زد، گفت همین که من تو خونه تو بزرگ شدم همین دلیل بر تصدیق تو هست. تو من باید تو خونه بابام بزرگم، من با تو خونه بابام بذاشم، معلوم شد تو بابای مرا به بردگی کشیده بودی که نشد من سر سفره بابای خودم میشم. تلکه منتون علی ان عبدت تبنی اسرائیل، که خیال میکنی منت میذاری بر من که برای اسرائیل را به بردگی کشیدی و منو خونه خودتون بزرگ کردید؟ علم نربکه منت گذاشتن. مسئله دیگه تهمت که الان هم بازارش داغه، تهمت. یک تهمت های داغ، تهمت، تهمت نسبت سحر دادن، ان هذا لساحر، ان هذا فرعون میگفت به درستی که این موسی لساحر، لساحر علیم، موسی اومده سحر کنه، در سحرش هم تخصص داره. فرعون گاهی نمایش قدرت میکرد، نمایش قدرت میداد، میگفت فعظم او کیدکم، به ساحرهای بگه گفت یالا یالا شما همه جمع شید، عظم او جمع کنید کید و نقشه هایتون رو، هرچی نقشه دارید بریدید، بلکه موسی را رسوا کنید. یا مثلا میبینیم تصمیع میکنه به افراد، میگه به ساحران، میگه ای ساحران در یک جمعیتی آبرو موسی رو بریزید، هر کدوم از شما که تونستید موسی را و این رهبر انقلاب را یه مسئله بهش بزنید و آبروش رو بریزید، من به شما مزد میدم، مدال میدم، به هر کسی که یه مسئله و یه تهمتی بتونه بزنم و استیضاح کنه. تصمیع میکنه ا ان لنا لاجرا، بهش گفتن ا ان، آیا ا ان لنا لاجرا، آیا ما اگر موسی را رسوا کنیم آیا لنا برای ما اجره؟ ما اگر موسی را رسوا کنیم مدال پول و پاکت و چیز میرسه؟ یه کارت از دربار به ما میدی؟ قال نعم، گفت بله. قال فرعون گفت نعم نعم، بله حتما میدم. پول چیه؟ اصلا یه کار دو میدم تو همه ماشین هم از جنی سوار شید. و انکم اذن نمن المقربین، اصلا شما در این هنگام از مقربین درگاه من هستید. حتمی بگید چه میکنه؟ حالا مسئله شکنجه
نهم، شکنجه
من این حرفایی که میگنم هدف داره ما، هدف رو اینه که بگید فرعون چه میکرد، این برده ها در چه شرایطی بودن، جو چه جوی بود و موسی چه کرد. بعد اینها بعد از پیروزی چه کردن؟ من همه یه درد اینه که دوستر یک دورنمای از تاریخ بنی اسرائیل بگم تا برسونم به اونجا که بنی اسرائیل بعد از پیروزی چه کردن. وقتی بیام سراغ خودمون که جامعه ما هم بعد از پیروزی چه کرد. من همه هدفم داره بعد از پیروزیه. اینا مقدمه، یه بیوگرافی از قرآنه. ببین خب بعد نیست هم با فرعون آشنا میشیم، طاغوت شناس، دشمن شناس، واژه های قرآن را به معنی کشیم. زمنان ببینیم ما چند درصد فرعون هستیم. شکنجه و قتل،
شکنجه و قتل.
لأقطعن ایدیکم، لأقطعن ایدیکم، دفع میکنم ایدی یاد دست. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. فرعون گفت به تمام کسانی که ایمان آوردن به موسی، گفت حالی که به موسی ایمان آوردید و در برابر قدرت من قیام کردید، دست راستتون رو با پا چپ قطع میکنم یا دست چپتون رو با پا راست قطع میکنم. دو تا دست رو قطع نمیکنم که پا داشته باشید یا دو تا پا رو قطع کنم که دست داشته باشید. یه دست راست با پا چپ یا دست چپ با پا راست، یه جوری پیچه پیچهتون میکنم. لأقطعن، قطع میکنم دست و پاتون رو، ایدیکم و ارجلکم من خلاف. نمونه این کارها را باز در دو سه تا آیه دیگه دور بگم، چون با اینا معنوس هستید خیلی بشورده میگم. مسئله برای تضعیف روحیه، برای تضعیف روحیه حضرت موسی، برای تضعیف روحیه فرعون افرادی رو جمع میکرد. فتنازعوا امرهم و اسر النجوا، و اسر النجوا، فرعون دربار را میخوان و تنگی گوشی یه چیزایی میگفتن که بیشتر دل موسی به حساب به قول اونها به انتشششون اونها دلشو آب کنن که اینها دارن تنگی گوشی چه نقشهی برای من میکشن. مسئله تضعیف. مسئله دیگه زندان. لئن اتخذت الها غیری، بگی باقش باشه، لئن اتخذت الها غیری لأجعلنك من المسجونین، اگر غیر از من به کسی دیگه بگید خدا، فرعون میگو من یادم نمیره این ماجرا رو، شاید هم گفته باشم در مجلس شورای اسلامی، هر کم رفت حرف بزنه باید دیگه به نام نامی آریامه. یه روز راشد در مجلس نماینده بود، رفت بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نماینده ها پا شدن گفتن آقا میگه اینجا روزه تره، بسم الله گفتی، بگو به نام نامیه آبیان. فرعون میگه اگر کسی اسم خدا رو ببره فوری زندانش میکنم. لئن اتخذت الها غیری، اگر الهی غیر از من خواسته باشید به سراغش برید، لأجعلنك من المسجونین، زندان حقتون است. قرآن میگه یه چند نفری هم چه ایمان آوردن، با ترس و لرز ایمان آوردن. فما آمن الا ذریت من قومه علی خوف من فرعون، ایمانی هم که آوردن تکوتای ایمان آوردن، اینم با ترس و لرز. این زوین لفرعون سوء عمله، کارهای بدش از بس ساخت رو میکنن، میگفتن بله قربان، از بس چلک میدادن و تملقش میکردن، باورش نمیاد که کاراش غلطه. مثل بچه که هر که میرسه تعریفش میکنه، این احتمال هم به چیه نقطه ضعف هم داشته باشیم. زوین لفرعون سوء عمله، قرآن میگه خلاف کار بود، اما از بس بله قربانگو و به قول ما بادر بید چی؟ بادنجون دور قابچین داشت، اصلا باور نمیکرد که کاراش غلط بشه. این خلاصه ای از کارنامه جناب فرعون. حالا حضرت موسی چی کرد؟ حضرت موسی برنامهش این بود، برنامه حضرت موسی داشت، گوشه ای از کارنامه چی؟ حضرت موسی. با تاریخ انبیا آشنا شیم، ببینید چقدر پیغمبرا سوختن برای ما، و بعد ببینید این مکتب سازهای قرن ما، این اسم سازا، این آقایون اسمی، این مکتبای اسمی چقدر سوختن، چقدر راست میگن، چی آوردن و چه کردن. یه خورده با انبیا و کارنامه‌شون آشنا بشیم. البته اون چی میگم اینجا در سطح کم حوصله ها حرف میزنم، در سطح کم حوصله حرف میزنم. نمیخوام اون کاری که فرعون گفته با من نگاه کنید، نمیخوام اون کاری که فرعون گفته بگم، هر کار موسی کرده بگم، فقط میخوام یک شبهی از تاریخ بنی اسرائیل نقل کنم تا برسیم به این که وضع ملت ما چجوریه. موسی اصولا چطور شد که حضرت موسی کاندیدای رهبری شد، کاندیدا شد برای که خدا او را انتخاب کند؟ یه حدیثی داریم که خدا به موسی میگوید میدونی چرا در میان مردم تو رو پیغمبرت کردم؟ میگه نه، میگه به خاطر این که تو دلت به حال مردم از همه بیشتر میسوخت، چون سوز داشتی. حالا برادرها و شما که توجه میکنید، بینندگان عزیز، اگر سوز داریم آمادگی هست برای که خداوند لطفی به شما بکنه، اگر هم سوز نداری که هیچی. مثلا اگر فرض کنید تو روزنامه خوندی که فلانجا زلزله شده و مثلا 2000 نفر از بین رفتن، چه میکنی؟ چند ثانیه ناراحت میشی؟ انسان باید سوز و شور داشته باشه. علی ابن ابی طالب بهش خبر دادن، گفتن فلان زنی که مسلمون هم نیست، مثلا یهودی یا مسیحیه، فلان زنی که مسلمون نیست زینتی داشته، دود رسیده زینتش را ازش گرفته. علی ابن ابی طالب به قدری عصبانی شد و فرمود تو حکومت اسلامی به زن جسارت بشه. گفتن آقا مسلمون نیست، فرمون مسلمون هم نباشه، چون در کشور اسلامی زندگی میکنه باید امنیت داشته باشه. بعد حضرت علی فرمود اگر مسلمان از غصه بمیره جا بره، یعنی اینقدر باید مسلمان متعهد و با احساسات باشه. اصولا افراد بی احساس را مرده، حدیث میگه مرده هستن. کسی چه فساد میبینه ناراحت نمیشه، میگه به ما ربطی نداره. امام میگه این مرده، منتها مرده جور جور داریم، یه مرده افقی داریم یه مرده عمودی. مرده افقی همین هم که اگلالی خوابیدن شما میری فاسه میکنی برش، مرده عمودی کسی که تیخکی را میرن اما بی تعهدن. مرده دو جوره، مرده افقی و مرده عمودی. کسی که بی تفاوت باشه، بی تعهد باشه، سوزش کم باشه، اینو بهش میگن مرده افقی عمودی. ها؟ عمودی. خب پیغمبر ما برنامش همین مبارزه با خرافات بود. کوچولو بود، 3 سالش بود، یه روز میخواست بره ورزش با برادرهای که از یه پسنشیر خورده بودن. برادر رضایی بچه 3 ساله بود، میخواست بره بازی کنه، مادر یه چیزی اینجاش بست، گفت این چیه؟ گفت اینو بستن چطور حفظ کنه؟ فوری کند و دور انداخت، گفت باید خدا من حفظ کنه، این من حفظ. از بچگی فکرش آزاد بود، باز بود، و اسلام سر و کارش با مغز آزاده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی من خریدار مغز آزادم، همون مغز آزادی که الان بعضی از گروهک ها در بعضی از پیام هاشون و در بعضی از سفارشاتون و در بعضی از پولکوپی هاشون سفارش میکنن به هوادارانشون که میگن با آخوندا سعی کنید بحث ایدئولوژی نداشته باشید، برای که ما در بحث ایدئولوژی میمونیم تا به 5 دقیقه بحث ندارن، باید از اول اینو خرید دو جمش کن و الا انسان مهم نیست. لب دروازه مکه پنبه آورده بودن، هر که وارد مکه میشد یه خود پنبه بشنیدن، میگفتن این تو گوشت نه شنیدی مکه یه شخصی به نام محمد داره حرفای میخونه، یه وقت حرفا در تو اثر، هر که نیمت تو مکه یه خود پنبه توشو. حتی اگر مکتب های دیگه پنبن تو گوش هوادارانشو بگذارن، تازه برگشتن به سال 1330 خبر تازه این نیست، ولی هنو به پنبه نرسیده، وقتی به پنبه برسه به اونها رسیدن. مسئله مهم نیست. سفارش میکنن که نبادا تماس بگیری، ولی از دور کم بینه نراحته. آقا جون فکر منو میشنسی؟ فکرشونو میشنسی؟ میگن هم من این جوانه رو نمیشتم، اما هدن للمتقین یعنی من مغز آزاد رو میشنم، لازانی مسلمون بشدم، مسلمون هم نبود نبود، اما آزاد بشه، تعصب فامیلی، قومی، نژادی، منطقه‌ای، زبانی نداشته باشه. هدن للمتقین یعنی ما کسانی که مغز آزادن خریداریم. پیغمبر از بچگیش با خرافات مبارزه میکرد و رضا بعدم چی شد چنین شد. رهبر انقلاب فرمود من از 17 سالگی اصله داشتم. یه آخوند به 17 ساله اگه خاطرش اصله داشته باشه حالا آخوند رو اصله دست میگیرن، اما 60 سال پیش آخوند غیر تصله هیچ چنه گفته ایشون من از 17 سالگی اصله داشتم. او کسی که از 17 سالگی اصله داره بزرگان که میشم رهبر انقلاب میشه. خلاصه میگن سالی که نکود از بهار سیدا. حالا من نمیدونم شخص شما چه مقدار ارزه دارید، تو خونه چه نقشی دارید، اگر تو خونه تونستی یه دختر و یک پسر، اگر تو خونه تونست خونه رو عوض کنه، به خودش بشارت بده که فردا محله رو عوض خواهد کرد و فردای دیگه شهر رو عوض خواهد کرد. رهبر انقلاب 45 سال پیش تقریبا اعلامیه داده و خطاب در رژیم رضاشاه اعلامیه بده که همون اعلامیه 45 سال پیشش در زمان رضاشاه با اعلامیه الانش خیلی هماهنگه. اگر بناست که در آینده ارزش داشته باشی، آثار ارزشی که باید از حالا داره باشه. اگر از حالا خلاصه شدی آیندن سول خواهی. یه قضایی ها بهش میگن لرزونش، دیدید با چی درست میکنن؟ چی؟ گله؟ ها. یه قضایی بردن گفتن چیه؟ گفتن لرزونش با نشسته و چیز درست کنن. گفت چه فایده داره؟ گفتن یا سیتی بخاره قوه پیدا میکنه. گفت اگر قوه داشت خودش نمیدرسید، یه کسی که خودش میلرزه این نمیتونه منو نگر داره. بله. حالا موسی آمد و این چه موسی آمد؟ اولا برنامه موسی طبق وعده که یعنی طبق فرمانی که خدا بهش داده بودی قولا لهو قولا لینا. خدا به موسی گفت اگر میخوای با فرعون حرف بزنی قولا ای موسی و ای هارون دو تا پیامبر با هم بروید لهو قولا لینا. حالا بعد این که لطیفه بگم برای اینا که اهل ذوقن، خدا تو قرآن اسم تاریخ نوح و شعیب و هود و صالح و اسم پیغمبرها رو میره و بعد میگه همه پیغمبرها رفتن سراغ قومش و گفتن یا قومه یا قومه یا قومه، یعنی همه انبیا رفتن سراغ قبیله، چون نظام نظام قبیله‌ای بود. اما به موسی تا پیغمبر شد گفت نمیخواد از پان شروع کنی، تو از اذهب الی فرعون. اگر پس گاهی اصلاح روشش اینه که از پایین شروع کنی، گاهی اصلاح با چی؟ از بالا. اگر نظام نظام جزئیه باید اصلاح از پایین شروع کرد، و اگر نظام تشکیلاتیه باید مهره های بالا رو عوض کنه. اون مهره بالا اگر خراب باشه باقی ها همش خرابه. بعد میشه قصه براتون بگم بطوره عرضی شود که یک کسی قوم داشت میرفت، مرحوم اشراقی نامی بود، از منبریای خیلی ملای قوم بود. داشت میرم بره سخنرانی و فکرم نشده بود که حالا وارد مجلس بشم موضوع سخنرانیش چی باشه. هی فکر میشه که ما حالا وارد چیم، حالا تا وارد چیم خواهم گفت صلوات حد کنه بالا منبر چه کنیم. میگفت رسیدم به یه چیزی که از این خرشدارا هست که چند تا الاغ داره، مثلا شم میبره یا گچ میبر. میگفت دیدم یه خرشداری چند تا الاغ داره، الاغ جلوی وایسیده، همه الاغا بعدش قطاری وایسیدن. این خرشدارم آقا زنجیر داره ورده دو بدن با آخری میزنه. میگفت نگاه بشون عمو پدر برادر، این زنجیری که دیگه میزنه این تقصیر نداره، اون جلو وایسیده اینا وایسن تو اون جلو حرکتش بده. میگفت موضوع سخنرانیم پیدا کردم، رفتم برای منبر، گفتن یه سری فسادهای پایین زیر سر جلویه، اگر من معلم خوب بشم شاگرد من خوب میشه، و اگر رئیس مدرسه خوب بشه، و اگر بابا و ننه خوب بشن، و اگر سرسده خوب بشه و همینطور. بنابراین خدا به زنای پیغمبر میگه ای زنای پیغمبر، یا نساء النبی لستن که احد من النساء. زنای پیغمبر شما حسابتون با دیگران فرق کنه، چون چشم زنان مدینه به شما. من یعتمن کنه به فاحشت مبینه، زن پیغمبر با اون موقعیت مذهبی و اجتماعی که داره اگر گناه بکنه یضاعف مضاعف دوبله. ولذا حدیث داریم یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه را خدا از آدم جاهل میبخشه، ولی یه گناه از آدم دانشمند نمیبخشه. ولذا حدیث داریم روز قیامت عالمی که خوب حرف میزنه، دانشمندی که خوب دانشمندی که خوب هر کدوم حال ندارید پاشید بره بدونا، چون بعضی از دوستان بد میشستن و جلسه مونو خراب میکنن. قبلا هم گفتم کجا بودم، دانشمندی که خوب حرف میزنه ولی به هر وجه عمل نمیکنه، حدیث داریم روز قیامت لبای اینها رو با قیچی آتشی قیچی میکنن که تو خوب میگفتی و عمل نمیکردی. خلاصه وضع هر کس که ثوابش یا فهمش یا موقعیتش بیشتره مشکل شد. خب فرعون اذهب الی فرعون، پیغمبر دیگه میگفتن یا قومه، از پایین شروع میکردن سراغ قبیله میرفتن، اما موسی چون نظام تشکیلاتی بود باید از بالا شروع میکنه، ولذا گفت برو اون بالا. تمام انقلابیون میگفتن بالاخره اداره ها اصلاح بشه، زنها حجاب داشته باشن، قمارخونه ها رو ببندیم، اما رهبر انقلاب فرمود شاه باید برود. نه یک کلمه کمتر نه چلیم بیشتر، یعنی باید از بالا شروع کن. حالا قولا له قولا لینا، بروید باهاش حرف بزنید، اما قولا لینا خیلی ملایم حرف بزنید. لعله یتذکر، شاید این فرعون، لعله یتذکر، شاید این فرعون متذکر بشود، او یخشا یا از خدا بترسد. لعله یتذکر او یخشا، کارنامه این بود. وقتی آمد لحن دعوتی که لحن جالب بود. آخر از برادر گاهی آدم حرف نمیزنه به کسی، اگر صاف بگه این کارو بکن این کارو نکن خب ممکنه قبول نکنه، اما وقتی با آهنگی سوال رفت جلو، وقتی سوال میکنی طرف شل میشه. چجوری مثال بزنم؟ مثلا بگم که آقا پول خورد بده من، این صد تا پول خورد بده، اگر صاف مستقیم بگم صد تا پول خورد بده، او خیلی ندارم آقا براش آسونه، ندارم آقا. اما اگر رفتم پلی سوال کردم گفتم به نظر شما اگر بنده خواسته باشم صد تا پول خورد کنم باید اینجا به کی مراجعه کنم، این آمادگیش برای که جواب مثبت بده بیشتره. موسی وقتی آمد گفت که ای فرعون هل نکن، هل لکه یعنی آیا برای تو هست، هل لکه الا ان تزکا، حلک الان تذکا. دوست داری من یه چیزی بگم که تو تذکیه بشی؟ میخوای خودتو خالی کنی از عیبه که داری؟ میخوای رشد کنی؟ چون تذکیه و زکات دوتا معنا داره. زکات هم یعنی لای روبی کردن، هم یعنی عیبها را دور کردن، و هم به معنای رشد. حلک الان تذکا، دوست داری رشد بکنی؟ اگر یک رانندهی داره یک آهنگ حرامی رو گذاشته، شما تو ماشینی صافش بگو آقا راننده خاموش کن، میگه آقا نمیخوام خاموش کنم. اما اگر رفتی سنگ گوش راننده گفتی حلک الان تذکا، دوست داری یک کاری بکنی خدا دوستت بره، دیگه نه که نمیخوام خدا دوستم بشه، اون دیگه خیلی با سر رو باشه که ها. لحن باید یه لحنی باشه که چی؟ که طرف آماده بشه. یه قصه براتون بگم، یعنی چی تاریخیه. یه دانشجویی بودن، یه بچه داشتن، بچه خیلی مورد علاقه شون بود، مریض شده بود و پدر خیلی میسوخت، تا خلاصه پدر رفت بیرون، بچه مرد. مادره دید حال اگر بیاد تو خونه و بابا دیده بچه خیلی بهش علاقه داره، بچه مرده، ممکنه بابا ناراحت بشه. فوری بچه رو برداشت به پارچه توسید و گذاشت تو صندوق خونه، خودش هم خم به ابروش نمیبرد. و وقتی شوهر آمد گفت بچه کجاست؟ گفت بچه بدن استراحته، شما بشین غذا بخورید. وقتی شروع میشه غذا خوردن، زنه به شوهره گفت ای شوهر عزیز، اگر بنده اگر تو بازار تو اداره یه کسی به شما پول امانت بده، شما وقتی بیاد بگیره راحت بشه میده یا با مشتری؟ گفت نه من امانت رو رد میکنم. بعد یه خورده هی با صحبت که بعد گفتیم بچه منو ماش نبوده که خدا به ما داده، امانت هست و حالا خدا خلاصه این شما رو آماده کرد. لحن دعوتی تو باشه. انشالله من یه دوره قرآن رو مطالعه کردم به قصد تعلیم و تربیت، در روش معلمین 50 تا آیه پیدا کردم، میخوام اینا رو انشالله چیز کنم، یه جزوه چاپ کنم. زمان خیلی از دوستا، یعنی شاید بیش از 100 تا نامه از من پرسیدن که درس های تلویزیونی چاپ شده یا نه. اصول عقایدش بله چاپ شده، تا چند شماره چاپ شده. حالا انشالله یه جزوهش میکنیم. اصلا معلم خوب چیست؟ معلمی که تونه موفق باشه از قرآن چجوریه؟ حالا آیاتو می‌نویسم، حالا خودم هم نیستم یه حرفی دیگه سا. اسلام اونه، منتها حالا من شما باید برسونیم به اون یه حرفی دیگه. لحن اینه، موسی وقتی میاد تلو یک عبر قدرت میگه هل لکه الا ان تزکا، هل آیا لکه برای تو، آیا برای تو راهی هست به سوی این که خودت روش بدی؟ میخوای بی روش کنی؟ مشکل بگه نه. موسی آمد گفت چه؟ گفت ارسل معنا بنی اسرائیل، تمام اینا که شعار میدن ما خواهان آزادی انسان ها، محرومان خلق، محروم کارگر کشاور، اینا همه یک تیترهای دهن پر کنه نویه. قرآن رو بخونید، مال 3000 سال پیش حضرت موسی تقریبا اینو گفته. موسی پیغمبر آمد گفت ارسل، ارسال بفرست، ارسل معنا بفرست با ما بنی اسرائیل را، بابا بنی اسرائیل را، ولا تعذبهم، عذاب نده اینها را، اقدر اینها را شکنجه، ولا تعذب، لا تعذب، عذاب نده. اولین گام را برای نجات انسان ها انبیا بردستن، شعار انبیایی بود. تمام انبیا که آمدن یک کلمه میگفتن، کلمه اولشون این بود ان اعبد الله و اصطنبت طاغوت، بندگی خدا و مبارزه با طاغوت، بندگی خدا و نجات انسان ها. ارسل معنا بنی اسرائیل. دیگه چی؟ یکی از کارنامه انبیا این بود. خدا به پیغمبرش میگه ابراهیم باید زمینه رو آماده کنی برای که مردم بگیرن. به ابراهیم میگه ای ابراهیم، ای اسماعیل، شما دو تا پیغمبر بزرگید، اما طهر بیتی للطائفین والعاکفین، تو باید خانه مرا پاک کنی از بت‌ها. به موسی و هارون پیغمبر میگه که میگه اوحینا الی موسی و اخی، به موسی و برادرش گفتیم که شما پیغمبرید ان تبوا لقوم شما، باید خونه بسازید برای قوم شما، قوم خودتون. بعد میگه وجعلوا بیوتکم قبله، خوناتون هم در مقابل هم بسازید. از این آوارجی، از این زندگی چادرنشینی یه مقداری باید تشکیلات داشته باشید، یه منطقه رو به وجود بیارید، خوناتون رو پلو هم بسازید تا نشستاتون با هم آسون باشه، مشورتتون زود باشه، به فکر دفاع از خودتون باشید. علیه حال کارنامه انبیای بود نجات اینا که زیر شکنجن، آزادی انسان ها و دعوت فرعون و روش دعوت هم بود که از بالا شروع کنه چون تشکیلاتی بود و لحن دعوت هم قولا لینا یعنی با زبان شیرین بگه، لحنش لحن سؤالی باشه. این خلاصه از اول کارهای حضرت موسی. و اما مردم چه کردن؟ براتون مردم بگم، بیم سراغ مردم. حالا اینجا شاهد من تو این چند دقیقه میان این بردگانی که تا دیروز زیر شلاقای فرعون بودن و به رهبری حضرت موسی اینا آزاد شدن، حالا ببینید چه امت بهانه گیری. یک، ارن الله جهرتن، گوشه ای از بهانه های امت آزاد شده. البته امت آزاد شده یه درخواستایی به حقی دارن که این نوع روش حرف نمیزنید. اونی هم که درخواستش حقه و واقعا انقلابیه و تقاضاش درسته منطقی هم هست، اما افرادی که از انقلاب کم کار کردن، در انقلاب چند سال کردن، توقعشون هم بیشتره. درباره اینها قرآن میگه که به من اشاره میکنن وقت همون شد، پس این جلسه رو باشه جلسه دیگه، این برنامه باشه جلسه دوم. میخوام بگم امت تحت شکنجهی که آزاد شدن بعد از پیروزی بنی اسرائیل چه ها کردن، میخوام گوشه از اعمال بنی اسرائیل رو بعد از پیروزی براتون بگم. فکر میکردم که این یک ساعت دون فیلم رو بتونم هم کار فرعون رو بگم، هم کار موسی رو بگم، هم رفتار امت رو بعد از پیروزی. حالا یه سیچه های از فرعون خدا لعنتش کنه زیاد منو محصل میکرد. البته من فرعون نیستم، خدا منو لعنت نکنه. بله، حرفی که فرعون داشت خیلی منو محصل کرد. حالا انشالله در جلسه بعد میخوام بگم بنی اسرائیل بعد از پیروزی انقلاب چه کردن. حتما جلسه بعد رو بشنیدیم. شما رو با سه تصویر تا جلسه بعد به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.